رسوم این کشتی تشکی رو یاد بگیرم. باقی برای بچه هارم باید با همین رسم و رسوم آماده کنم.
دیگه خودتون میدونید. تا اومدن ترک ها گمانم یک ماهی وقت داریم. ببینم جلوی تیم ترکیه چه کار میکنیم.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
ماجراهای کروناتیک.
ماسک و حفظ فاصله اجتماعی از موارد مهمیه که باید حتما رعایتشون کرد. خیلی از ما ماسک میزنیم ولی فاصله اجتماعی رو رعایت نمی کنیم.
بابا نگران نباش خانو، ماسکمو زدم. بله بله، هر جا خرید کردم اولین کاری که کردم با الکل ضد عفونیشون کردم خانو. چشم چشم بابا، چقدر تکرار میکنی؟ از کنار مردم با فاصله یه متر و نیم، یه متر و هشتاد، دو متر رد میکن. چسب چسب، یه چهار لیتری ضد عفونی میخورم. کاری نداری؟ خدافظ.
آقا سلام. ببخشید معذرت میخوام، حالت چشماتون صداتون خیلی برای من آشنا بود. شما حمید خاتونی هستین؟
بله بله، بنده حمید خاتونی هستم. شما چقدر حالت چشماتون برای من آشناست، مخصوصا جای زخمی که روی ابروتون مونده. شما سعید پرهامی هستی؟
آره هرچیو، منم سعید قربونت برم. خیلی دلم تنگ بود برام، اتفاقا خیلی دنبالت میگشتم پیدات کنم، نه شماره ای ازت داشتم نه آدرسی. چه اتفاقی؟ دنیا رو میبینی؟
ای جانم سعید جان فدای تو بشم.
مخلصم،
منم دلتنگت بودم. میبینی کرونا چی کار کرده؟ نمیتونیم با هم دست بدیم، نمیتونیم روبوسی کنیم، همدیگر بغل کنیم. من خیلی دلتنگت بودم. کجای داداش؟
من که دارم بنگاه بابام کار میکنم، من ازدواج کردم، دوتا بچه هم دارم. تو کجایی؟ چی کار میکنی؟
منم اداره برق کار میکنم، دانشگاه رفتم، رشته الکترونیک خوندم، گراس رفتم سر کار. من ازدواج کردم، یه دختر دارم. تو الان کجا میشینی؟
اون محله قدیمی مون داداش، خونه پدری. تو کجایی؟
میدونی من دو تا خیابون بالاتر از اینجا، ولی یه چیزی خیلی برام جالبه. وا، بعد این همه سال تو چطوری از زیر سه لایه ماسک که من زدم صدامو شناختی؟
داداش مثل قدیم و ترک زبونی حرف میزنی، درسته؟ تازه حالت چشمات که انگار همیشه خوابت میادم دیگه تابلوه تو.
والا راست میگی، من به این چیزا فکر نکرده بودم اصلا. ولی خوشم میاد که تو واقعا داری دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت میکنی و سه تا ماسک رو هم زدی.
بله، من واقعا خوشحالم که همچین آدمایی رو میبینم با فاصله دو متر، با سه تا ماسک. البته خب خیلی هم نیازی نیست که سه تا ماسک بزنی، یه دونه ماسک استاندارد کافیه. ولی اینطوری داری با هم صحبت میکنی، من کیف میکنم.
این صدا از کجا اومد داداش؟
این میدونی داداش، این راوی کار داداش. آره واس خودش وسط اتفاقات نمایشی میپلکه.
ما خودمون داریم قصه رو پیش میبریم دیگه، پس این وسط این چی کار میکنه آخه؟
بسا باشه، کاری با ما نداره که.
آقا من میرم شما قصتون رو پیش ببرم. بفرم.
میگم داداش، خیلی خوشحال شدم دیدم. من یه خود عجله دارم، باید برم سر اون ساختمانی که سر اون کوچه دارم میسازم.
به به، تبریک میگم، ماشاءالله مثل که وضعت خوب شده.
ای داداش بابا، یه پولی میاده میره، این هم که اینجاست از پول باباست. بیا این کارت منه.
اوکی اوکی،
اجازه بده. شماره پایینیه شماره خودمه، بالای مال دفتره. زنگ بزن یه قرار بذاریم با خانواده تشریف بیاری خونه ما، حسابی اونجا با هم گپ بزنیم.
بلد جان من خیلی خوشحال شدم دیدم سعید جان.
میگم داداش تب که نداری؟
تب؟ نه
منم ای
بابا
نه به اون سه تا ماسک و فاصله اجتماعی نه، حالا که پس فاصله اجتماعی چی شد؟
باز این صدا شما؟
داداش آدم که از بچه محل قدیمیش کرونا نمیگیره.
یعنی چی؟
رادیو نمایش تقدیم میکند. چشمان شرمگین من، پخش نمایش چشمان شرمگین من بر اساس رمانی به همین نام به قلم نویسنده مراکشی الاصل طاهر بن جلو، از شنبه اول آذر ماه به مدت 7 شب هر شب ساعت 22:30 از شبکه رادیویی نمایش برنامه تحلیلی نقد و نمایش. چشمان شرمگین من، روایتی از رنج مردمان دربند، اجبار به مهاجرت و بحران از خود بیگانگی.
وجیه مهمونمه.
وجیه؟
تو اون اتاق است.
با چه اجازه اون آوردی اینجا؟
نمیدونستم برای آوردن دوستم باید اجازه بگیرم.
اینجا خونه منه، حق نداری کسی رو تو این خونه بیاری.
آخه چرا؟
همین که گفتم، اینجا خونه منه و من اجازه نمیدم.
خب من چرا نباید دوستی داشته باشم؟ چرا نباید اونو بیارم اینجا؟
برای اینکه من میگم.
اما این درست نیست، من تنهام، دور از پدر مادرم اینجا زندگی میکنم، میخوام با دوستم حرف بزنم، باشون بازی کنم.
چشمان شرمگین من، رنج مردمانی در پرواز از تاریکی به روشنایی، از شنبه اول تا 7 آذر ماه ساعت 22:30 هر شب از برنامه نقد و نمایش.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
یک اشارت به مناسبت میلاد امام حسن عسکری علیه السلام.
من حاضرم جان خیش را از دست بدهم، اما پای صحبت ابو محمد بنشینم و از او کسب علم و معرفت کنم.
خالد، مگر این ابو محمد کیست که اینگونه سنگ علم او را به سینه میزنی؟
لابد میخواهی بگوی او را نمیشناسم.
میشناسم، نواده پیامبر اسلام است و علویان او را امام و مقتدای خود میدانند.
و همچون اجدادش در پی براندازی حکومت ستمگران است، به خصوص عباسیان.
چه میگویی؟
یک اشارت. از شنبه اول آذر 1399 تا پنج شنبه ششم آذر 1399 ساعت 18، بازپخش روز بعد ساعت 3:30 بامداد. یک اشارت از رادیو نمایش
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
کارگردان امیر زنده دلان، تهیه کننده ریحانه یزدان دوست.
سلام، من یه معلمم. کلاس درس من امسال خلوت‌تر شده، اما همون چند نفری که حضور دارن وقتی میخندن، وقتی سلامتن، دلگرمی منم بیشتر میشه.
من یه کارگر سادم، من باید کار کنم و مجبورم از خونه بیرون بیام، اما با ماسک زدن همه سالم میمونیم، مخصوصا خانواده‌ام.
من یه پرستارم، ما وظیفه‌مون رو انجام میدیم در قبال مردم. کاش مردم هم وظیفه‌شون رو انجام بدن در قبال پزشک و پرستارا.
من بابای مدرسه‌ام، خسته می‌شدم از جمع کردن خرت و پرتای بچه، اما حالا دلتنگ همونا. خدایا خوشحالم که بچه ها سالمن و تو خونه.
من یه مادرم، این روزا دختر کوچولومو می‌بینم که آنلاین درس می‌خونه و دوستاشو تصویری می‌بینه، ولی خوشحالم که تمام بچه ها تو خونه سلامت و شاده.
من یک پزشک هستم که تو جنگ سلامتی پشت خط خطر، داوطلبانه مسئول سلامتیتان.
من یک کلاس سومیم، من تنها تو خونه درس میخونم، درسته پیش هم کلاس هم نیستم، اما همین که میدونم سالمن کلی شاد میشم. لبخند من به سلامتی تو وابسته است، دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است،
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است،
لبخند من به سلامتی تو وابسته است، دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
روزتون بخیر دوستان عزیزم، رادیو نمایش رو میشنوید. بسیار خوشحالیم از اینکه با ما همراهید و برنامه هایی رو که با اشتیاق برای شما عزیزان تهیه شده میشنوید. دوستان خوبم، نظرها و پیشنهادهای خوب و راهگشای خودتون رو از طریق شماره 162 و سامانه پیامکی 30,000-75 به اطلاع همکارانم برسونید و ما رو یاری کنید در جهت ساخت و تقدیم برنامه‌های بهتر برای شما عزیزان. دعوت می‌کنم بشنوید در این ساعت قسمت سوم نمایش جستجوی زندگی در میان طبیعت رو. تکرار این نمایش امشب ساعت 20:15 دقیقه تقدیم میشه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جستجوی زندگی در میان طبیعت، نویسنده الهام رفیعی، بازیگران رضا عمرانی، مهرخ افضلی، صفا آقاجانی، کرامت رودساز، شهین نجفزاده، مهرداد مهماندوست، رامین پوریمان، کارگردان نورالدین جوادیان، افکتور محمد رضا قبادیفر، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت سوم،
شنوندگان عزیز سلام. در قسمت‌های قبل این نمایش شنیدیم که ایرج تصمیم می‌گیرد به دلیل بیماری آسم کار خود را در تهران رها کرده و برای زندگی به همراه خانواده‌اش به باغی که به او و برادرش اسفندیار ارث رسیده برود. اما این باغ موضوع اختلافی قدیمی بین این دو برادر است و خبر رفتن ایرج باعث عصبانیت اسفندیار می‌شود و او تصمیم می‌گیرد جلوی رفتن ایرج را بگیرد. دوستان، از شما دعوت میکنم ادامه نمایش را با هم بشنویم.
ده تو اینجا نشستی قهوه میخوری؟
صبح بخیر آقای ایرج.
صبح شما بخیر. منو بگو به هوای نرمش زود از رخت خواب پریدم بیرون تا بگم از همه زرنگتره.
خب اشتباه فکر کردی عزیز من، امروز یه نفر از جفتمون سبقت گرفته.
کی؟
آقا سامان.
سامان؟
بله، برو لب نرده سمت چپ باغ و نگاه کن. برو برو ببین خودت میفهمی. مرد
ده سامانی وقت صبحی تو باغ چیکار میکنه؟ حسن آقام که کنارشه.
آره، انگار دیروز با حسن آقا تماس گرفته بود برای زدن علفای هرس.
آخه بدون اینکه به من بگه؟
والا خود منم تعجب کردم ایرج. نمیتونم این بچه چی تو سرش میگذره که یه دفعه از این رو به اون رو شده.
آره، همین که صبح زود از رخت خواب دل کنده خودش کلی جای سوال داره.
تا همین یکی دو روز پیش با جره ثقیلم نمیتونستی از تو تخت خواب بلندش کنی.
باز حالا خوبه به فکر افتاده یه تکونی به خودش بده.
هم اون هم به نظر میاد به مسائل باغ علاقه من شده.
چطور؟
خب دیروز از من خیلی سوال میپرسی.
در برای چی؟
راستش هم در مورد کارهای بابا جون کنجکاوی نشون میداد، هم میخواست بدونه اینجا از زمانی که خریده شده چه کارهایی روش انجام شده.
خب میامد از خودم میپرسید جوابای بیشتری میگرفت.
من نمیتونم. خلاصه ایرج جان فکر میکنم یه چیزایی تو کلش میگذره.
والا این پسر از وقتی درسشو تموم کرده خیلی چیزا توی سرش میچرخه، منطقه انگار هنوز بلا تکلیفه. آدم نمیفهمه دقیقاً چی میخواد. همین الان منو دید داره میاد پای ساخته.
میگم ایرج جان یه خورده باش حرف بزن ببین چی تو سرشه.
خیلی خوب.
خدا خیرت بده.
سلام بابا.
سلام بابا، صبحت بخیر.
علیکم سلام. صبح بخیر. سلامت باشی.
خوبی بابا؟
ممنون. شما که هر روز از سر صدای خروس و گلایه داشتی چطوری؟
خوبه خوبه دیگه، امروز روی هرچی مرغ و خروسه رو جمع کردم.
بله میبینم، انگار از صبح زود بیدار شدی رفتی تو باغ واسه داست زدن.
آره دیدی این حسن آقا رو ما بردن؟
بله میبینم، مامانت میگه دیروز خبرش کردی.
بله دیدم علفا خیلی بلند شده، کلی تمشک و پیچکم این ور اونور رشد کرده، گفتم زودتر واسه نفس کشیدن این درخته یه کاری بکنم دیگه.
آفرین آفرین. حالا بگو ببینم چی شده که تو خودت داوطلبانه کار رو شروع کردی؟
بابات راست میگه سامان جان، دلیل فعال شدن تو بگو تا ما هم بدونیم.
ما فعال بودن من که چیز تازه‌ای نیست که، شرایط مهیا باشه من از هر کی فکرشو بکنی زرنگ‌ترم.
آخه تو این چند وقت نه با تصمیم من و بابات موافق بودی نه علاقه ای به باغداری نشون میدادی.
خب دیگه حالا راستش نظرم یه کم عوض شده.
نظرتو چی عوض کرده؟
حقیقتش پیروز داشتم با مادر جون حرف میزدم، یه چیزایی ازش شنیدم که کلی منو به فکر انداخت.
چه فکری؟
خب مادر جون از این میگفت که زمان زنده بودن بابا جون اینجا براتون خیلی درآمدزا بوده، میگفت از فروش میوه‌های همین با کلی پول در میآوردین.
آره مادر جونت راست میگفته.
ده خب چرا خود شما تا حالا به من همچین چیزی رو نگفته بودین؟
پسرم تو خودت هیچ وقت علاقه به دونستن این چیزا نشون نمیدی.
معلومه، برای اینکه همیشه چند تا تصویر محو از یه باغ نیمه جون جلو چشم بود، یه باغی که شما و عمو اسفندیارم به جون هم انداخته یه قهر و ناراحتی طولانی هم بینتون درست کرده.
سامان راست میگه، از وقتی تو و اسفندیار سر تقسیم شدن سهمتون اختلاف پیدا کردین و اینجا رو ول کردین، تصویر خوبی از این باغ تو ذهن بچه‌م نمونده.
دقیقاً.
خب آره همه اون اتفاقای ناراحت کننده انقدر منو دلچرکین کرده بود که اصلا دوست نداشتم زیاد درباره اینجا حرف بزنم.
حالا من میخوام یه چیزی بگم.
چی؟
من میگم گذشته ها گذشته، ما نباید همینطوری دست رو دست بذاریم، باید یه کاری کنیم که این باغ دوباره جون بگیره، هم به ما سود برسونه هم به عمو اسفندیار.
سامان جان عمو اسفندیارت با اون ثروتی که به هم زده فکر میکنی نیاز به فروش میوه های این باغ داره؟
خب اگه نداره چرا واسه استفاده شما از این باغ رضایت نمیده؟
به خاطر لجبازی و یدندگی، اون فکر میکنه حقش پایمال شده.
شی بابا من که نمیفهمم، یعنی عمو اسفندیار داره به خاطر وصیت بابا جون با اونم لجبازی میکنه؟
عمو اسفندیارت وقتی فهمید بابا جون از این باغ به من سهم بیشتری داده خیلی رنجید.
خب رنجش که چیزی رو تغییر نمیده، عمو باید با این قضیه کنار میومد تا بالاخره هممون یه جوری از اینجا استفاده کنیم.
اون به این راحتی با مسئله تقسیم این باغ کنار نمیاد.
من این چیزا سرم نمیشه مامان، این باغ به قول مادر جون سرمایه است، وقتی ما یه همچین سرمایه‌ای داریم آخه چرا بهرشو نبریم؟
همه حرفای تو درسته سامان جان،
ولی دیگه چی آخه؟
خب من به دو علت هنوز دست و بالم اونقدری باز نیست که بتونم اون کارایی که دلم میخواد بکنم.
به چه علتی؟
یکیش ناراضی بودن عموت، اون یکیش هم کم بودن بودجه خودم برای رسیدگی به باغ و ویلا.
خب پس یه چیزی.
چی؟
اگه من به شما قول بدم که کمکتون میکنم خیالتون راحت‌تر میشه؟
تو مثلا چه کمکی میخوای بکنی؟
خب من یه جورایی تو این فکرم، به جای اینکه توی تهران هی از این شرکت به اون شرکت دنبال کار بگردم، وقتمو بذارم واسه کار کردن توی همین باغ. تازه هزینه ها رو هم میتونیم خورده خورده بدیم.
تو واقعا درباره کار کردن توی باغ جدی هستی؟
معلومه، تازه کارای این باغ و پرورش میوه و این چیزا با رشته تحصیلیم هم یه جورایی ربط داره.
سامان راست میگه، میتونه از سوادش تو صنایع غذایی برای اینجا استفاده کنه.
آره خب راست میگین، اینطوری باشه خوبه.
خب پس این بخش قضیه حله بابا.
آره این وسط فقط میمونه راضی کردن عموت.
شما همت کنین اونم با حرف زدن درست میشه ایرج جان.
باش شما سعیمونو میکنیم ببینیم چی پیش میاد.
بیام ایرج.
بله
حالا که حسن آقا اینجاست بهش نمیگی یه فکری برای هرس درخت ها بکنه؟
چرا خوب شد گفتی سامان بابا.
بله
با من بیا بریم پیش حسن آقا باش کلی حرف دار.
باشه چشم بریم. فعلا مامان
برو.
شناس
بله
یه دونه مسکن به من بده.
اینقدر
انقدر با این همکارای عزیزت سر و کله زدی تا بالاخره درد زد به سرت؟
قرص به خاطر سرم نمیخوام خانم.
پس برای چی میخوام؟
دست چپم درد میکنه.
حتما باز دستتو موقع خواب ناجور گذاشت.
نمیدونم، حالا به جای علتیابی یه قرص بده به من، زود باش.
خیلی خوب، حالا بگیر رو صندلی بشین ببینم.
این جاوید جمشید آخرش منو میکشن.
بیا بگیر. میگم اسفن، تو که چک شریک تو پاس کردی، سهمش هم دادی، کارای اداریش هم که تموم شده، دیگه این همه هرس و جوش پول این دوتا برادر رو میخوری که چی؟
برای اینکه بفهمن من حالو نیستم. بعدشم مگه من پولمو از سر راه آوردم که بذارم هی این و اون بخورن برن دنبال کارشون؟
من که نمیگم طلب تو بهشون ببخشی.
خب پس چی؟
میگم بدون اینکه اعصاب خودتو خرد کنی از یه رای پولتو از حلقومشون بکش بیرون که حال اونام جا بیاد.
ببینم، تو پیشنهاد بهتری داری؟
بله، با شکایت و گرفتن یه وکیل خبره. بخور دیگه قرصتو.
اینی که به عقل خودم رسیده بود.
خب پس دیگه معطل چی هستی؟
هیچی، همینطور منتظر نشستم تا دونه دونه آدمای دور برم حقمو بخورن و بهم خنجر بزنن.
خدا از این ایرج نگذره، خدا ازش نگذره که سرچشمه همه ناراحتیای تو اونه.
ایرجم یکیشونه.
اصلا وقتی ثروت داری همه عین گرگ گرسنه دورت کمین میکنن.
من هیچی از حق و حقوقم و همینطوری به دیگران نمیبخشم خانم.
من که میگم بد نیست واسه مسئله باغ و ویلام قانونی وارد بشه ها.
من با ایرج اتمام و حجت کرده بودم.
خب حرف زدن که فایده نداره، باید اهل عمل باشی.
آخ
چیه چی شو؟
هیچ، دستم یه هوی شدی درد کرد.
میخوای یکم دراز بکشی؟
نه، مشکل من با خوابیدن حل نمیشه. حالم خوب نیست جناز.
بیداد بیداد،
یه چیزیم شده که خودم هم نمیفهمم چی.
کاش که مادرت هم الان اینجا بود، این حال و روز تو رو میدید بین این همه گرفتاری پسر بزرگش، طرف اون یکی رو فقط نمیگرفت.
من از مادرم قطع امید کردم.
خب بله، حق داری، تو حق داری. مامان دوست این که به فکر تو باشه، تازه هی میشینه واسه این و اون از گلایی که پسرشون نوش دارن اونجا میکارن میگه.
اگه با چیزی گفته؟
چه میدونه، حالا یه چیزی گفته دیگه.
مثلا چی؟
هیچی بابا، بگم اعصابت خرابتر میشه.
یا یه چیزی رو نگو خانم، یا میگی کامل و درست بگو.
خیلی خوب، آروم
تعریف کن ببینم باسی شده.
باشه آروم. شنیدم سامان و باباش میخوان به باغ برسن و مثل قدیم چرا میوه‌هاشو واسه فروش بذارن، شاید هم برای صادرات.
چی؟ گلت های زیادی؟
خیلی خوب، حالا تو هم.
من بیره چند وقت پیش التیماتوم دادم، گفتم غیر از همون سرزدن سالیانه برنامه‌ای برای مونتن و استفاده کردن از باغ و ویلا نداشته باشم.
چی شد؟ چی شد؟ خیلی خوب بابا، از همینی که تو میگی نگوش کن، تو رو خود رنگ شده این لبو، نکن اینطوری میترسم.
شناس من نمیذارم این بی‌انصافی ادامه پیدا کنه.
خوبه، آره باشه.
25 سال پیش بابام با اون تصمیم منو خورد و داغون کرد، اما حالا
خوبه. الان نمیخواد همه اون خاطره ها رو مرور کنی؟
نمیشه.
اسمان چته؟ چرا اینطوری شدی؟ چته؟ اسمان
قلبم.
اسمان دیا، وای خدا،
قلبم.
اسمان دیا، اسمان دیا، عزیزم چی شدی؟ اسمان، اسمان صدامو میشنوی؟